محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه اضاف التحیت و سنا جهت عرض ارادت و تحیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها نحمده و نستعینه و نصلي على خیر خلقه رسول الله سفیره و حبیبه و صفیه و نجیه و على آله و منا الله و اوصیائه و شرکائه لکتابه و لاسیم الداعی الى سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و عصمت علی ابن الحسین و مظلومیت حضرات اولاد و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. به حمد الله و المنه در این محفل نورانی به ذکر اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین در چند سال گذشته موفق بودیم و لله الحمد و له شکر به ذکر جمیل صفات و خصال حمیده حضرات اصحاب الحسین سلام الله علیهم اجمعین که نام نکوی آنها بر در و دیوار این حسینیه گرد تا گرد سر ما نگاشته شده و تحت لوای حسینیم الحمدلله و اصحاب الحسین. در این جلسه هم در آغاز این پنج شب و این پنج شب توسل و تبرک به نام این بزرگواران به یکی دیگر از صفات این نیکوبختان برندگان بندگی و شیعیان به این برازندگی خواهیم پرداخت. عنایت بفرمایید مقدمه عرض بنده رو فراوان شما از دوران کودکی و تا به امروز در آنچه که مطالعه کردید، شنیدید در دبستان و در مدرسه ها و دبیرستان ها و دانشگاه ها و پای منابر این رو فراوان شنیدید که وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، و به تعبیر دیگر استفاده از فرصت ها اغتنم الفرص فانها تمر مر السحاب. انسان غنیمت بداند فرصت ها رو و فرصت طلب باشد و بتواند از فرصت ها استفاده بکند. وقت رو غنیمت دانستن و فرصت رو غنیمت شمردن به دو معنا آمده. یک، در بین ملحدان و کسانی که به خدایی و فردایی معتقد نیستند، اونها می گفتند که وقت رو غنیمت بشمر برای لودگی و برای چریدن در این دنیا و لذت بردن. قبلا هم گفتیم اپیکوریست ها در فلسفه یونان، در یونان قدیم، عده‌ای بودند که به این نتیجه رسیده بودند که فردایی نیست و قیامتی نیست و خدایی نیست، ملحد بودند و می‌گفتند در همین دنیا انسان باید آنچه که می‌تواند از لذت‌ها بهره جویی بکند. هر چه که می‌توانی به دنبال لذت باش. شاید شنیدید که حتی در معماری روم باستان در ساختمان‌هایی که می‌ساختن و قصرهایی که می‌ساختن تالارهایی داشتن برای غذا خوردن. و خب معماری رومی همین الان هم ماشاءالله تهران ما رو پر کرده، نمای رومی همش با تراشیدن سنگ ها بوده. در این قصر هایی که برون و درون اونها همه سنگ تراشیده بود و مجسمه های غذایی، میزهای غذاخوری هم از سنگ بود و خب غذاهای فراوان و متنوع و ملون میگذاشتن بر این میزها در مهمانی ها و کنار این نهارخوری به تعبیر ما و غذاخوری ها سنگ هایی می تراشیدن مثل این دستشویی های ما که برای دست شستن ما استفاده می کنیم. برای این بود که اینها می خوردند و می خوردند و می بلعیدند حتی ازا بلغت الحناجر و برای لذت خوردن. بعد می آمدن اجلکم الله در این کاسه های سنگی پس می آوردن و دهانشون رو می شستن، دو مرتبه برمی گشتن می خوردن، صرفا به خاطر اینکه از خوردن لذت ببرند. و خب این یک فرهنگ بود دیگه، یک فرهنگ منحط، یک فرهنگ سفلگی فرومایگی، ولی بچر در این دنیا و خوب بخور، خوب عرض می شود بنوش که فردایی نیست. این بعد منعکس شد در یک عده لوده در بین ایرانیان و غیر ایرانیان و مسلمانان که اونها هم حقیقتاً روح الحاد داشتند که من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود بعده فردای زاهد را چرا باور کنم. یه بخش زیادی از رباعیات عمر خیام همینه: مینوش که عمر جاودانی این است، خود مایعت از عمر جوانی این است، دریاب دمی که زندگانی این است. ببینید عرض بنده رو میگه دریاب دمی، یعنی این دریاب دمی نه برای تعبد، نه برای تهجد، نه برای بندگی، برای لودگی. یعنی کسی منصفانه میگوین آقا ببینید در مثلا شما به شخصیت های ادبی ایرانی جسارت میکنید، الان رباعیات خیام بارها در آلمان ترجمه شده و چاپ خورده. درسته، اونا واقعا این کار کردن و پذیرا شدن، چون فرهنگ اومانیستی و ماتریالیستی اروپا میپسندد همچین حرف رو. مینوش و مخور غم جهان گذران، دریاب دمی به شادمانی گذران. می خور که به زیر گل بسی خواهی خفت، بی مونس و بی رفیق و بی همدم و جفت. که حالا الانم خودم هم دارم عرض میکنم فضای روح هم تیره میشه، حیف این مجلس نورانی که رباعیات او رو بخوانیم، چون اینا همش همون روحیه لذت جویی و فرصت غنیمت داشتن برای لذت جویی حیوانی، لذت جویی این جهانی، برای میگساری، برای شهوترانی و برای شکمچرانی. این میشه تهش، این میشه که فرصت غنیمت دان، که فرصتیه برای عشرت، برای عیاشی. و خب این خیلی چی نیست، خیلی هم عرض میشود که یه جنبه خیالی نداره، واقعی هم هست. حالا در جهان مدرن امروز میگن آقا فلان مثلا عیاش خانه، فلان عشرت کرده، فلان کازینو، فلان رقاص خانه، فلان عرض میشود که ساحل دنیا تورش مثلا آف خورده و فرصتیه. غنیمت دان آنقدر که بتوانی. ما میبینیم مثلا در ایام رمضان یا در ایام مثلا محرم میگن آقا شمال یا فلان جا یا فلان تورها فعلا مشتری نداره، خلوت شده و ارزون شده. پس من دیدم کسی که تاسوعا و عاشورا، حالا جدای از کسی که به سد لتیان رفته روز تاسوعا برای نزهت و برای سیاحت، نه دیدم واقعا آدم عادی که تاسوعا عاشورا گذاشته رفته به شمال. چرا؟ گفت ویلا خیلی ارزونه، بهترین فرصته. خب اینم یه فرم دیگه، من نکوهش کردن تحقیر نمیخوام بکنم، اون یه دیده دیگه، دیدش اینه. پس اغتنم الفرص دو معنا داره: اون چیزی که ما میگیم فرصت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، یه مطلبه. اون چیزی که او میگه، که میگه آقا فرصت غنیمته، الان همچین قیمتی خورده، مثلا همچین آفی خورده، تور کزاست و کزاست و همچین امکاناتی داره، همچین عیاشی هایی داره، همچین عشرت هایی داره. و بفرمایید مثلا در آلمان میگن که جشنی هست آبجوخوران، 14 روز شادمانی و کارنوال های شادی در آلمان، و خب میبینید در اخبار هم میبینید. و جالب این است که اونها که خورده میگیرن بر زیارت امام حسین، بر عزاداری امام حسین، بر این نزورات، بر این اطعام ها، بر این غذاهایی که در مجلس امام حسین میدن، اونجا خفن و میگن یه فولکلوره، یه فرهنگ، یه مثلا شادمانی، ببینید چقدر. و به اینجا که میرسه همه چیز یادشون میره و خوردگیر میشن و عیبگیر میشن که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. قرازم که اون معنا یک معناست، معنای فرصت غنیمت دان. آنچه که اهل بیت گفتن و امیر المؤمنین سلام الله علیه تأکید دارن که اختنم الفرص فإنها تمر رو من رساب، مثل ابر فرصت ها میگذرد. آه زان شبها که در قفلت گذشت، آه از عمرم که رفت و بر نگشت. یکی از عجیب ترین فرصت هایی که عجیب از دست میره و واقعا باید گفت آه زان شبها که در فرصت قفلت گذشت، همین فرصت سحره. چقدر سحر مبارکه، چه مبارک سحری بود، همه سحرها مبارکه، خیلی سحر مبارکه، نسیم سحری مبارکه، باد سحر مبارکه. برخی از بزرگان میگفتن که اگر اهل نماز شب نیستید سحر بیدار باشید، سحر گنجشککان در جیک جیکند، خدا قسمتتون کنه انشالله کربلا باشید سحرها. این درختهایی که اطراف دایره حرم کاشتن اینها توش پر گنجشکه، سحر که میاد شاید مثلا 10-20 هزار گنجش واقعا بدون مبالغه تو اینا باشه، اینقدر اینها جیک جیک میکنن یک ساعت به اذان صبح. سحر گنجشککان در جیک جیکند، به تسبیح خدای لا شریکند. نسیم باد سحر مبارکه، ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست. و بعد شب خفته هنگام سپید دم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحگری. یعنی که دمیدن در آینه صبح، که از عمر شبی گذشت و تو بی خبری. سلطان سکه ایران هم که باشه، همه اون سکه هایی که خوردی و بردی بیای بدی، شبی که گذشت بر نمی گرده، التماس بکنی بر نمی گرده، به هیچ عنوان دیگه بر نمی گرده سحری که رفت، که از عمر شبی گذشت و تو بی خبری. شاید بهترین فرصت ها جوانیست که مثل برق می گذرد، عمر ما همچو باد می گذرد، هرچه آرم به یاد می گذرد. اینجوری اون چیزی که اهل بیت می فرماین این است که المؤمن و کیس، مؤمن شما خاک بر فرق من و تمثیل من. مثلا در بازی فوتبال میبینید که یه دونه مثل فوتبالیست قیمتی داره که واقعا وحشتناکه و سرسام آوره و در دنیا همچین درآمدی برای اون نیست. چرا؟ چون یه فوروردی هست که فرصت گلزنی رو غنیمت میداند و خیلی ماهره در استفاده از فرصت ها. اصلش همینه دیگه، غیر از اینه؟ نه، اصلش اینه که این آقا بلده که فرصتی که به دست آمد اینو تبدیل به گل بکنه. یه کسی هم شما دیدید که مثلا میگذارن در این پست و در این گوشه زمین، میبینید که نه همش تو باید دست میده، میگن آقا این به درد نمیخوره، این نمیتواند از فرصت استفاده کنه. مؤمن باید کیس باشه، زیرک باشه، زرنگ باشه، فرصت طلب باشه، اصلا به دنبال فرصت باشه، چشمش بیدار باشه، به هوش باشه، خوب بررسی کنه که فرصت هاست کجاست، فرصتی که بشود بار آخرت رو بست، فرصتی که بشود تیری به تاریکی انداخت و بلکه از هر کرانه تیر دعا را رها کنیم، شاید در آن میانه یکی کارگر شود. دنبال فرصته، شب قدر فرصته، سحر فرصته، روز عرفه فرصته. واقعا آقا اگر کسی روایاتش رو در باب حج بخواند، من تقاضا میکنم دوستان بخوانن اصلا روایات رو، که اینی که میگیم دید مثلا نزدیک ایام حج میشه یک کسی میخواد بره، بعد یه آدمی که اصلا هیچی از روایات و آیات بو نبرده میگه آقا کجا میخوای بری، یا خطرناکه یا چنینه، حالا یا چه واجب، یه دفعه که رفتی، واقعا این بیچاره است، این اصلا نمیداند در عالم چه خبره، در عالم ملکوت چه خبره. اون فرصت از اذان ظهر روز عرفه تا غروب عرفه در صحرای عرفات فرصتی است که روایت داریم که حتی اگر شخصی کافر باشه اون تایم رو در این زمین باشد آمرزیده می شود. یعنی آقا تمام این منیایی که الان اونجا هستن و اهل خلاف که هستن و اهل بدعت که هستن اینا آمرزیده، بله طبق روایت ما آمرزیده میشن. اه یعنی با ما یکی شدن؟ نه، چون تو همون روایت داره که این اهل خلاف و بدعت به محض اینکه پاشو از صحرای عرفات بگذاره بیرون دو مرتبه عمل به بدعت میکنه یا نمیکنه. دو مرتبه میگه الله اکبر، دو مرتبه بر. خب پس چه اثری؟ فرمودن اثرش موهبت هایی است که در همین دنیا به او میشود، رزق واسه پیدا میکنه، زندگی دنیاش رهوار میشه، ساده میشه، خوب میشه، معیشتش پر رفاهیت عیش میشه. دقیق بفرمایید چه فرصتیه که اهل بیت ما و زین العابدین میگریستن که الله مرزقنی حج بیت کل حرام فی آمی هازا و فی کل آم ما ابقیتنی فی یسر من که و آفیه و سعت رزق. این عبارت رو دقت کنید، ولا تخلنی من تلک المواقف الکریمه و المشاهد شریفه. خدای نکنه ذی‌الحج برسه من مشعر نباشم، من عرفات نباشم، من منا نباشم. اصلا دید رو ببینید. یه کسی هم میگه که من دیدم کسی که حج آمده بود، از حج برمیگشتیم، گفت برای هفت جد آبادم بس، خدایا اگر حوس بودم یه مرتبه بس بود، برای واجب بودم که الحمدلله انجام دادیم، دیگه روزیمون نکن که پامونو تو این سرزمین بگذاریم. بهش سخت گذشته بود. البته روایت داره کسی که همچی دعایی بکنه زود میمیره. اثرش اینه که زود میمیره. یه وقت همچی دعایی نکنید ولو سخت بهتون گذشته بود. بعد ببینید هر کسی تو هر وادی هست دنبال فرصت ها میگذره. مثلا فرض بفرمید انجمن خوشنویسان ایران یه نمایشگاه زده از آثار میر عماد و آثار مرحوم میرخانیین، آسد حسن، آسد حسین، از آثار کلهور، میرزا غلامزای اصفهانی. خب یه کسی که تو وادی خطه میگه آقا مجانی گذاشتن نمایشگاه، اجازه عکس هم میدن، بریم که بریم، فرصتیه دیگه، با سر میره که آقا. یه کسی که تو کار و هنر و کارگردانی و فیلمه میگه آقا مثلا فستیوال فیلم کزا گذاشتن، بریم فرصتیه. شما در یک رشته تجارتی دارید، میگید در اروپا، در آلمان، در کجا، در تهران نمایشگاه مثلا صنعت چی رو گذاشتن، به هر قیمتی شده خودتون رو میرسانید که چون میدانید در این بازار اگر سودیست با درویش و خرسند است، من در این رشته که کار دارم باید برم این نمایشگاه رو ببینم، شاید اونجا بتونم چهار تا قرارداد ببندم. هزینه می کنید که از فرصت استفاده کنید. اگر در جای مزایده هست یا مثلا فرض بفرمید برنامه گذاشتن برای عکس نمایندگی، سعی می کنید از فرصت استفاده کنید و از رقیبانتون سبقت بگیرید. اینا در هر کاری کسی موفقه که از فرصت استفاده کنه. اگر فرصت چون نباشید، اگر فرصت طلب نباشید، در رشته خودتون کسی نخواهید شد، چه در تجارت، چه در علم، چه در دانش و چه در عبادت و چه در عبادت و چه در بندگی. اگر جوانی از فرصت جوانی استفاده نکنه میتوانست پروفسور حسابی بشه؟ نه، از جوانیش استفاده کرده. مرحوم آقای بروجردی از جوانیش استفاده کرده شده آقای بروجردی، خدای رحمت کند مرحوم آقای سالم را، برای بنده نقل میکرد که از آقای بروجردی پرسیدن که آقا شما چطور شدید آقای بروجردی؟ شون فرمودن وقتی غذا میخوردم غذا میخوردم، وقتی نماز میخوندم نماز میخوندم، وقتی درس میدادم فکرم تو درسم بود. حالا ما توی نمازمون به فکر درسمونیم، تو درسمون به فکر نمازمونیم، توی غذا خوردنمون به فکر، فرض کنید که قر و قاطی، خب معلوم نیست، وقتی کسی تمرکز نداشت به جایی نمیرسه. هر کسی، بازم عرض میکنم، هر کسی که به جایی رسیده یه فرصت رو غنیمت دانسته، از فرصت استفاده کرده، یه جایی فرصتی بوده استفاده کرده. و اگر فرصت از دست رفت ضایع میشه، تمر رو من رساب مثل عبد میگذرد و بعد انسان میماند و حسرت، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش و هیچ فایده ای نداره. وقتی فرصت از دست رفت بعدش نمیشه. دیدید اون توپی که مثلا از جلوی بازیکن فوتبال رد شده و نتونست اینو گل بکنه، حالا صد مرتبه حسرت بخور، فایده ای نداره، تمام شد، تمام شد. و سلام الله علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. این شهیدان خدایی سلام الله علیکم، فستم والله فستم والله فستم والله، از فرصت استفاده کردن. الله اکبر. نه برای موضوع منبر شما، گاهی در خلوت خودم فکر میکنم عجب زرنگ بودید بابا، کل مطلب نصف روز بیشتر طول نکشید، کل مطلب نصف روز بیشتر طول نکشید، تو نصف روز کاری کردید، از این نصف روز جوری استفاده کردید که تا قیام قیامت تا ابدیت شما کجا رفتید، کجا پریدید، کجا ایده سبک روحانه آشه. از فرصت استفاده کردن دیگه. کم آدم تو دنیا مرده؟ نه. کم آدم به سانحه مرده؟ نه. کم آدم تیکه تیکه شده؟ نه. کم آدم سوخته؟ نه. کم آدم سرش رو بریدن؟ کم بریدن؟ نه. همین تاریخ فقط جنگ های خلافت عثمانی و حکومت صفویه رو بخوانید ببین چقدر کشته شدن، در جنگ جهانی چقدر کشته شدن، در کل تاریخ بشر چقدر آدم کشته شده، واقعا چند صد میلیون جمعیت کشته شده تا حالا در بین بشر به همین نیزه و شمشیر و سنان و به عمود، چقدر کشته شدن. چطور شده که این صد نفر اینا هم کشته شده؟ چه کشته شدن؟ امام معصوم زیارت هم بفرماید، توی عبارت امام معصوم خطاب به شما بشه که به ابی انتم و امی، تا قیام قیامت به هر شیعه‌ای بگن باید بیا اینجا بگی پدر و مادرم به قربان شما، ای جون پدر و مادرم به قربان، ای وهب، ای بریر، ای زهیر. و بارها سالهای قبل عرض کردم که بعضی هاشون همون شب رسیدن، بعضی هاشون صبح آمدن مثل هور، بعضی هاشون ظهر آمدن، بعضی هاشون لحظه حمله به خیمه ها نتونستن تحمل کنن، گفتن تا اینجاش صبر کردیم دیگه نمیگذاریم، این بالاخره هرچی باشه ناموس پیغمبره. دو نفر اختنم الفرس فانها یمر او تمر مر الصحاب. من گاهی میپرسم و شما بپرسید از این آقایانی که بالاخره عمری ازشون گذشته، الان چند سال راه کربلا باز شده؟ گمانم از سال 77 بود، بله؟ از 77 که اول رفتن اردن و رفتن عراق، بعد رفتیم سوریه و رفتیم عراق، تا الان 20 سال راه باز شده. خب قبلش چند سال راه بسته بود؟ سال 57 دو سه ماه راه باز شده بود، دو سه ماه. از 57 رفته بود تا 77، 20 سال راه بسته. هی مردم گریه کنن که تشنه ی آب فراتم، ای اجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا. من چند نفر از رفقای خودم رو میشناختم که اینا در عشق با امام حسین و گریه بر امام حسین جوری بودن که همه ما جمعیت رو بگذارن روی هم اونا نمیشیم. خب این تفلک ها مردن، کربلا ندیده، حسرت کرد. بعد به بعضی ها میرسیدیم میگفتیم واقعا شما رفتید کربلا سال 57؟ گفتن بله، سه ماه راه باز بود، بابا ما همه رو سوار ماشین کردیم برد کربلا، یه ما کربلا بودیم، یه ما نجف، یه ما کاظمین سامرا، و بعد آمدیم، بعدم راه بسته شد. به بعضی مثلا میگفتیم از اقوام خودمون، از کسان خودمون پدر، که خون سامد که راه باز شد شما چرا نرفتید؟ گفتن خب فکر نمی کردیم که بسته بشه، یا مثلا کار داشتم یا چی بود، و یا چی، هیچی، او برد و او زد. من الان کسی می شناسم 20 سال این راه بازه هنوز نرفته کربلا؟
خیلی بدبخته واقعا. من قصدم توهین نیست، بدبختم. اگر روایات رو ببینید خیلی بدبخته. وای از حسرتی که این روز قیامت ببره. 20 سال راه کربلا بود تو نرفتی. امام صادق سلام الله علیه به کسی از اهل کوفه 100 کیلومتر فاصله داره فرمود من اگر به جای شما بودم هر نمازم را کنار قبر حسین می‌خواندم. اگر بدانید که انبیا در صفند، در صف زیارت الحسینند. دستش رفته. چرا متوجه نیست؟ متوجه نیست. در یک سال ما الان قوم خشی داریم. اینا فکر نمی کنم توری افراد پلشتی نیستن، اهل معصیت نیستن، خانوادگی میرن. یعنی با زن و بچه و بچه ها میرن، خمس بده هم هستن، حج برو هم هستن، عمر برو هم هستن. 20 سال راه باز شده، 3 ماه رفته امریکا، رفته مسکو، رفته کوچ. اصلا جایی نیست که اینا خانوادگی نرفته باشن. خب تا حالا کربلا نرفته. میگم خب چرا کربلا نمیاد؟ میگه منتظریم که امنیتش برقرار بشه. خب تمام جاهایی که رفتی امنیت داشت؟ امکان نداشت هواپیمات سقوط کنه؟ امکان نداشت مثلا سانحه ای؟ چرا امکان داشت؟ چطور شد که شیطان تو رو از این راه انداخت؟ چطور شد؟ فرصت حج، فرصت عمره، فرصت زیارت. ببینید ما در مشهد زندگی کردیم. خدا میداند جوانها گاهی با خودم مینشینم میگم وای ما روز قیامت همانیم که قرآن میگوید که یک کسی روز قیامت میگه یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله. ای وای از حسرت من که در کنار جنب الله، جنب الله یعنی امام، من چه کوتاهی کردم. وای ما مشهد بودیم خوابیدیم، ما مشهد بودیم حرم نرفتیم، ما کسی می شناختیم بازاری بود 40 سال نماز صبحشو تو حرم خونده بود. مرحوم عاشق حبیب الله گلپایگانی آقای وحید به من فرمودن که 40 سال نماز شبش رو در حرم امام رضا می خونده. آیت الله عظما آقای عاصم ممدلی موحد ابتهای اصفهانی به من گفتن که آقای مرعشی در تمام عمرش سحر که حرم حضرت معصومه رو اون زمان میبستن 1 ساعت به اذان باز میکردن، در تمام عمرش کسی نتوانست برایشون سبقت بگیره به یه پیر مرد مثلا مسن مرجع در این که سحر زودتر ازشون وارد حرم میشه. میگفتن هر شب میامد پشت در حرم حضرت معصومه نماز میخوند، در که وارد میشد اولین کسی که وارد میشد ایشون بود. ایشون فرمودن به من که یه شب زمستونی من آمدم قم، خیلی زود آمدم. گفتم خب الحمدلله دیگه ما امشب از آقای مرعشی جلو افتادیم. سابقو الی مغفرت من ربکم. و برف باریده بود و منم خوشحال که دیگه امشب آقای مرعشی مثلا دیرتر میاد، من اولین کسم. به محض اینکه در باز شد اون برفایی که کنار در بود، یا دیدم یه چیزی تکون کرد رفت تو حرم. های مرعشی بوده تو سجده، برفشو گرفته بوده خودش، دیدم بازم ما عقب افتادیم. خب او چه مثلا سحری دیده در حرم حضرت معصومه؟ عاشق حبیب الله چه سحری دیده در حرم حضرت رضا؟ قبلا قصه آقای محسنی ملایری رو هم نوشتم، هم روی منبر گفتم، در یادباد استاد هم نوشتم که آقای محسن ملایری در جوانی 2 سال یعنی 700 شب خودشون میگفت شب تا صبح روبروی زریح که در حرم بسته بوده ایشون دستشو دراز میکرده به گدایی. بعد تو بیداری 14 معصوم رو میبینه، تو بیداری امام رضا یه دیسپلو بهش میدن میگن بخور. اونم از جوانیش استفاده کرد، اونم از سحر استفاده کرده. گاهی فرصت ها برای عبادت و برای چشیدن لذت عبادت، گاهی فرصت ها دقت بکنید عرض بنده را برای تجارت، برای تجارت یوم القیامه، تجارتن لن تبور. گاهی فرصت ها دقت کنید برای نصرت اهل بیت. الهی بمیرم، کل قربت فاطمه زهرا بعد از پیغمبر 75 روز و 95 روز بود، 3 ماه. یه عده این 2 ماه یا این 3 ماه رو پای بیبی واستادن، مثل سلمان، مثل ابی ذر، مثل مقداد، مثل حذیفه، عبدالله ابن مسعود و عمار. امیرالمومنین در خصال شیخ صدوق نقل شده فرمود سبعتون بهم یمترون و بهم یرزقون، 7 نفرن که مردم به خاطر اونها روزی میخورن و آسمان به خاطر اونها باران میبارد. اونها کیان؟ فرمود اونها کسانی هن که اون شام به غریبان بر جنازه زهرا نماز خوندن. دو ماه 3 ماه پای بیبی محکم و مردانه واستادن. کشته شدن؟ نه. کتک خوردن ها، سلمان رو کتک زدن، ابوذر رو زدن. سلمان رو چنان زدن که تا سالها درد گردن بود. ولی استفاده کردن از فرصت یاریه. وقتی مردها نامرد و بیباسو شدن، وقتی پسها در از ترس در پستو شدن، با وفا یاران و قرآن آمدن، بوذر و مقداد و سلمان آمدن. اینا آمدن خونه بی بی، گفتن بی بی هر چی شما بگی درسته، امیر امیر قدیر است و ما پای شما ایستادیم. امام صادق میفرمایند که مقداد بالا سر امیرالمومنین ایستاده بود، دستش به قبضه شمشیرش که یا علی بفرمایید شمشیر بکشم، میکشم میزنم هر چه باد آباد، بفرمایید بنشینم مینشینه. این 4 نفر با سر تراشیده آمدند هنگام اذان و با شمشیر کشیده، گفتند یا امیرالمومنین ما آماده ایم. 2-3 ماه از نصرت، فرصت نصرت فاطمه استفاده کردند. چنان مدال افتخاری، چنان مدال افتخاری بهشون خورد. این اصحاب الحسین یه فرصت پیش آمد، دیگه هم قابل تکرار نیست. عاشورا دو مرتبه پیش خواهد آمد. غلط کرد هر کسی گفتش که هر روز عاشوراست. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اون فرصت به دست میاد؟ نه. توابین شیعه بودن آقایون، در کوفه بودن. سلیمان ابن سرد خزایی قبل از قصه کربلا همدوش مسلم ابن بخشید حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسج است و هانی ابن عروه است، به همین سطح، در همین ترازه. حبیب پیرمرد 80 ساله و مسلم خودشون رو به هر مشقتی بود از لای نخلسونا رسوندن به کربلا. سلیمان ابن سرعت ها عقب افتادن. 6000 نفر بعد از کربلا آمدن کربلا، خاکا رو می بلند می کردن می ریختن رو سرشون. 3 شبان روز تو کربلا گریه می کردن، خاک می ریختن رو سرشون که وا ویلا یا حبیب رسول خدا، چه فرصتی رو از دست دادیم، تنهات گذاشتیم کشتنت، وای بر ما. توابین، توابین فرصت از دست دادن. عبیدالله ابن حر جعفی فرصت از دست داد. عبیدالله ابن حر جعفی هم شاعر بوده، هم از اشراف کوفه بوده. بعد از اینکه فرصت یاری امام حسین از دست رفت، یک قصیده ای گفت و میگریست در اینکه فرصت از دستم رفت. اغتنم الفرص، یه فرصت عبادتی که حالا من چون خودم اهل عبادت نیستم جسارت نمی کنم به شما بگم که آقا سحر بلند شید، حیف، جوانید، سالمید، چرا اینقدر بد نمازیم، چرا اینقدر بی سحریم، چرا اینقدر شبامون به گند داره میگذره، چرا با تا دیر باز الکی همینجوری بیدار باشیم، بعد سحرمون عرض میشود که از بین بره، نمازمون صبحمون از بین بره، بد باشه. چرا؟ هیچ لذتی بالاتر از سحر نیست. به خدا در دنیا هیچ لذتی بالاتر از سحر نیست. خیلی عالیه که آدم بلند شه با خدا سحر درد دل کنه. نیمه شب با تو راز خواهم گفت، گفتم گرچه باز خواهم گفت. اللهم اینی اشکو الک، خدایا شکایت میکنم به تو از دست این نفسم، از دست این قلبم، از دست این چشم خوش شدم، از دست این حواس پرتم، از دست این نفسم که سیرپذیری نیست. با خدا آدم صحبت کنه چه لذتی این سحر داره. تفریح المؤمن فی ثلاثه، فرح و شادمانی مرد مؤمن در چیست؟ در 3 چیز. یکی صلاته باللیل، چرا این مردم انقدر پژمردن؟ چرا انقدر افسردن؟ واقعا نگاه بکنید مردم رو، اطراف خودتون و بازار رو، کار رو، همه مردم افسرده، همه پژمرده، همه دل مرده، همه خسته. حالا فکر نکنی مثلا زنده دلی و جوان دلی به این است که آدم دلغکبازی در بیاره. خدا به حق امیرالمومنین بیامرزش، نور به قبرش بباره. یه زمانی مرحوم آقای دلجو، آج احمد دلجو، داماد آقای علامه، ما شیراز بودیم برای جشن نیمه شعبان، کار میکردیم، مرحوم دلجو رو دعوت کردیم و ایشون اومد. اومد و با یه عده از رفقاش اومد که از هیئت قنات آباد و اینها بودن. بعد یه بنده خدایی رو اسمش رو عمدن نمیارم که توهین بهش نشه، خدا ببخشش، خدا بیامرزش، آدم خوبی بود، اهل نمازم بود، اما کارش دلغک بود، کارش دلغک بازی بود و هیچ کاری نداشت در بازار. در جایی بازاری ها هر سفری که میرفتن 10 نفر 15 نفر اینم خرجشو میدادن و میبردنش برای اینکه ادو اطفار در بیاره و بخندونش. اینا آورده بودن آقا شیراز، دو روز سه روز با ما بود، واقعا میخندند ها، عجوبه بود هستن. رفتیم باش تو بیرون، عرض میشود که خدا میدونه اینقدر این ما رو خندون، مردم اصلا عجوبه بود. به من میگفتش که آقا کی گفته یک دست صدا نداره؟ با یک دست شرق و شرق دست میزد، یه عجوبه. حالا نمیخوام مجلس اعضای امام حسین بخندونم، عجوبه بود واقعا. یعنی هر روز صبح بلند میشد یک ساعت نرمش سنگین میکرد برای عده اطوارهایی که میخواد بد در بیاره. به شکل آدم معلول راه میرفت که یقین پیدا میکردی آقای دکتر میرزایی هم بود، میگفتش که این حتما مشکل داره. خب از خیابون رد میشد، همه ماشینا رو نگه میداشت، اون ور خیابون که میرسی شروع میکرد رقصیدن و بشکن زدن، عمل میشد سرک. واقعا مردم رو میخندان، البته شاد کردن هنر است. یه روز صبح من باش نشسته بودم که این که کمپانی خنده بود و گاز خنده آور بود به جای گاز اشک آور، ما این ورشیم اشک آور، اون خنده آور بود. نشستم باش صحبت میدم، وا ویلا، تمام دمای عالم تو دل اینه، روح مرده، کسل. تو روایات داره که کثرت مزاح و شوخی و جوک شنیدن و گفتن دل را میمیراند، کاملا دل مرده و پش. چرا ما دل مرده و پش مرده ایم؟ چون سحر نداریم، چون سحر نداریم. تعبیر چیش رو نمیخوام بکنم، تشبیه فقط. چشمه ی حیات حضرت حقه، سحر که بلندشی حیات به دلت میدی، دلت زنده میشه، روح میگیری. دقت کنید عبارت رو، تفریح المؤمن، تفریح المؤمن. از همه خسته، همش پژمرده، همش واویلا، همش فردا چی میشه؟ فردا مهم نیست، خدا داره. چی پیش میاد؟ خدا دارم. کم دارم؟ خدا دارم. ان الله هو الرزاق المتین، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، و من يتوكل على الله فهو حسبه، حسبنا الله و نعم الوکیل، هل نتربص بنا ان الا احد الحسنیین، لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا. این آیات اصلا روح بهت میده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، چه کمی پس، چه کمی، فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، بیده ملکوت کل شیء و الی الله ترجع الامور. همش الله و خدا هست، هیچ چی کم نیست، هیچ جای ناامیدی نیست، تا خدا هست. جالب اینو عرض بکنم، یه کسی به من چند شب پیش تماسی گرفت و زار زار گریه میکرد. چی؟ گفت آقا من ازدواج کردم، که الحمدلله. گفت الان به یاد میآورم که در زمانی که ازدواج نکردم گناهانی از من سر زده، الان یادم که میاد خیلی عذاب وجدان میگیرم و شرمنده میشم، نه پدرم، نه مادرم، نه همسرم، هیچ کی خبر نداره، اما خودم که میدانم چه کردم. گریه میکرد ها، زار میزد، چه کنم، اصلا آرامش ندارم. گفتم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الان که گناه نمی کنی؟ گفت نه دیگه، توبه کردم، ازدواج کردم. خب الحمدلله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا قابل توبه است، توبه پذیر خداوند. و مگر کسی غیر از خدا گناهان رو میامرزه. نگران نباش، لطف خدا بیشتر از جرم ماست. بعد دیدم یه همینجور گریه میکنه. گفتم ببینم، یه سوال ازت بکنم. گفتم کربلا رفتی؟ گفت بله حاج آقا، پارسال رفتم، اربعین رفتم، پیاده هم رفتم. گفتم پس خوش باش، بیا من به قسم حضرت عباس دست میدارم رو قرآن که تمام گناهات آمرزیده شده، از این به بعد شما واظب باش. به این قرآن قسم، اولین قدمی که زاهرالحسین به طرف اربعین برمیداره به این قرآن قسم، به کافهای آین سادش قسم، مثل روزیه که از مادر متولد شده. چرا؟ چون حسین خیلی برای خدا عزیزه. جوان ها اگر برای نماز شب بلند میشید، خب توی وتر، تو آخرین سجده وترت بگو خدایا با اون صورت خونینی که روی خاک کربلا گذاشت، من نصف شب صورتمو دارم روی این سجاده و مهر کربلا میسایم، او صورتشو گذاشت روی رمل و ریگ گرم بیابان کربلا، با شیب خضیب، با قد طریق، الهی رزن به قضایک. به فارسی شده بگو خدایا به حق رزن به قضایک و حسین به من نگاه کن. اقبل به وجه کل کریم الهی، این جمله رو اگر یاد بگیری چقدر خوبه. اقبل به وجه کل کریم الهی، خدایا به من رو کنی نیمه شب، نگاهم کن. اختنم الفرس، که فرصت پیش میاد تو فرصت توبه توبه کن، فرصت حج برو حج. چقدر حماقت کسی حج برش واجبه امروز فردا بکنه. به خدا دل آدم میسوزه، به خدا دل آدم میسوزه اگه بدانید در حج چه خبره. ای آقا در یک بیابانی هستی، خدا قسمتت کنه، یه بیابان محدود، از اذان ظهر به قرآن قسم اصلا محسوسه که عطر نفس حجت ابن الحسن در این صحراست. جانشین خدای من مهدی، کعبه با صفای من مهدی، چه کند با غمت نمیداند این دل مبتلای من مهدی. ای نسیم تراوت عرفات، آرزوی منای من مهدی. یه بیابانی کنار جبل الرحمن نگاه میکنی به این محدودی، میگه الان اینجاست، ای خدا الان اینجاست. بلنشم خیمه به خیمه دنبالش بگردم تا که از جانب معشوق نباشد کشش، بشینم سر جام. خب خدای الان اینجاست، تو یه بیابونیم، شاید تو خیمه بغلی است، چه کنم؟ هر جا روز اول فرض میکنن برو شاید اونجاست. بابا عرفات نفهمیدی چیه؟ مشعر، نیمه شب تو مشعر میای خسته و کوفته، رو خاکا باید دراز بکشی، سنگ جمع کنی، بعد باید هفت بار بشینی شب مشعر به تمام گناهایی که کردی اعتراف کنی، خودتو خدا و بیابانو به زبون بگی خدایا انا الذی عصیت، من بودم، من بودم جرأت کردم، من بودم بی حیایی کردم، من بودم نمک نشناسی کردم. اینا رو از دست دادی، سحرا رو از دست دادم، سحر حرم امامزا رو یک عمر مشهد بودم، خاکم به سر، از دست دادم یک عمر. کسی میگفت من 30 سال مشهدم هنوز حرم نرفته، دیدید 30 سال مشهدم حرم نرفته، حرم نرفته 30 سال. بعد 20 سال راه کربلا، تو کربلا نرفتی، چرا نرفتی؟ میدانی از چی عقب افتادی؟ آی روز قیامت وقتی میگن عین زوار الحسین، وقتی که ببینی که هر اینا حدیثی که میخوانم که هر کسی که زائر حسین بوده روز قیامت در اون ظلمات روی پیشونیش با خط نور نوشته هازا زائر الحسین، وقتی ببینی در قیامت نمیگن زائر الحسین مغفور و آمرزیده است بیاد بره، میگن زائر الحسین حق داره 100 نفر رو شفاعت کنه، بعد میفهمی چی از دست دادی، بعد میفهمی از چی از دست دادی. فرصت برای نصرت اهل بیت، سلام الله علی اصحاب الحسین، چقدر اینا فرصت جو بودن، چقدر فرصت طلب بودن، چقدر غنیمت دانستن. خواهش کرد بیایید برید، خواهش کرد، اجازه میدم. الان امام حسین بهت بگن که آقا لازم نیست اربعین بیای، عیبی نداره، میگه نیا، اشکالی نداره، نیا. دامدستگاه امام حسین که خلوت نمیشه که، نری. خب ببینی امام حسین بگن نه خیلی هم لازم نیست که حتما بیای، تو با چی میگی؟ باید بگی آقا تو رو به جون قسم، تو رو به زهیر قسم، تو رو به قاسمت قسم، بگذار بیا. خیلی از اینه مگر اختنم الفرص، فرصت ها رو غنیمت بدانید. یکی از فرصت ها آقایان همین فرصت پذیرایی از زوار الحسین. من امسال با خودم یک تصمیم گرفتم، در عمرم رفقایی که هستن تو این جمع بعضی از رفقا میدانن، من برای کار اهل بیت بنا نداشتم گدایی کنم. برای مثلا کار امام رضا با خود امام رضا گفتم آقا شما سلطانی، من برای کار شما به این و اون گدایی نمی کنم. شما سلطانی به من، چه کار مال من که نیست، برای سلطان من برم گدایی کنم. رفقای ما برای ما نیمه شعبان از 30 سال قبل جشنهای مفصلی در مشهد می گرفتیم. من این بچه هامون که می فرستادم شیرنی بخرن، نم چی بخرن، یه جشن 1000 نفری 3 شب خوب خرج داشت، چیزی می خواست. بینا سفارش می کردم که آقا رفته یه مغازه چیزی بخری، نگه آقا مال امام زمان، شما رو به خدا یه تخفیفی بدید. امام زمان صاحب دنیاست، هر چی گفت پولش بده، یه چیزم اضافه بده. اگر گفت آقای اضافی چی، بگو ایدی نیمه شعبان و حجت ابن الحسن. چشماله که تو نیست که، تو یه عروسه خیمه شب بازی، صاحبت میدونه چجوری بهت پول برسونه. با آقایی جشن حجت ابن الحسن، جشن امیر قدیر، جشن امیر المومنین، باید با آقایی باشه. من برای کار امیر المومنین برم بگم آقا من از رضای خدا شما بیا مثلا یک کمکی بکن. تو کی هستی؟ من کی هستم؟ امیر المومنین. جشن نگیری بهتر از اینه که گدایی بکنی. جوانهای من میبینم مثلا جشن قمر نیمه شعبان میگیرن، اسمس میدن آقا نکن این کار، کی به تو گفته جشن میگیری؟ نام اهل بیت عزیزه، ان العزه لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. بس قربت امیر المؤمنین که وارد خانه شد، دید زانوهاشو بغل گرفته، گفت چرا مانند طفل در جنین، قد تخود از زنین واشتملت شملت الجنی، چرا کارت شده خانه نشینی؟ برای همسرت فرقی ندارد، برای من امیر المؤمنینی. هر چی برای اهل بیت میخواید بخرید اضافه بدید. طرف تعجب میکنه میگه آقا پول اضافی داری؟ میگه بله بله، برای مولایم امیر المؤمنین خرج میکنم، اضافه دارم. به شاگردات همه انعام بده، چون جشن قدیره، چون جشن امیره، چون جشن زهراست، سیدت و نساء العالمین، من الاولین الى الاخرین، ملیکه ملکن عظیماست. نگاه نکن اجازه ندادن توی مدینه یه جایی برای گریه داشته باشه، نگاه نکن به تشییع جنازه غریبانش که 6 نفر کنار جنازش بودن نصف شب صف بستن بهر نماز تو انبیا. زهرا روی 124 هزار پیغمبر اون شب آمدن نماز بخوانن، جویان عطر بوی رسالت ز کوی تو. خب من برای کارهای اهل بیت همه میدونن، بارها حتی خدا میدونه یک روزی یک برای سامن اونقدر گرفتار بودیم، یه آقایی در اصفهان آمد، خدا خیرش بده از خیرین، بعد از منبر دیدن من شب نیمه شبان، بعد نشسته بودیم در دفتر، گفت آقا چه خبر از سامن؟ منظورش بود که گرفتار نیستید. گفتم الحمدلله، حالا گرفتار بودیم وحشت داشت. گفتم الحمدلله، مشکلی چیزی ندید؟ گفتم نه خیر الحمدلله. هی گفت 1.5 ساعت نشست، هی گفت که بلکه من یه چیزی بگم. گفتم نه خیر الحمدلله. تو دلم گفتم یا جواد الائمه، بابات سلطانه، این شبکه مال شماست، من برای کار پدر شما سلطان نباید گدایی کنم. این تا صبح میگه مشکلی ندارید، میگم ندارم با این بدهی سنگین. خدا میدونه که دید که نه من چی نمیگم. ساعت 1:30 شب اومد بیرون تو صحن قائمیه اصفهان، باز توی صحن دم در گفت آقا به من امری ندارید؟ گفتم نه. کاری از دستم؟ گفتم نه. سرام بلند کردم گفتم یا جواد الله، من امشب اگر بمیرم گدایی نخواهم کرد، چون کار کار سلطان. رفت نماز صبح داشتم میخوندم نماز صبح، شیطان به من میگفت بهش بگو که 100 میلیون به ما قرض بده، 50 میلیون به ما قرض بده، یک ساله سر سال بهت میدم. قرض که بر نیفتاده. گفتم یا جواد الله من حتی برای قرضم رو نمیزنم، چون کار کار سلطانی. صبح نماز صبح داشتم میخوندم، دیدم آقای قهرایی رئیس قائمیه در آپارتمان قائمیه رو زد، آمد تو. من تشهدم تمام شد، یه پاکت گذاشت روی سجاده من. من سلام دادم، گفتم این چیه؟ گفت آقای فلانی داد، مال سامنه. شیطون منو وسوسه میکرد که جوانها بهش بگم 50 تومن یک ساله قرض بده. باز کردم دیدم 100 میلیون تومن گذاشته، زده آقای نه سهم امامه نه قرضه. این اظهار ارادت من به حضرت سلطان. خب ولی امسال برای اولین بار با خودم تصمیم گرفتم که برای امام حسین، نه امام حسین شاه است، حسین پادشاه است، حسین برای ابوالفضل وزیر شاه است، نه برای امام حسین نه برای ابوالفضل، برای پذیرایی از زواری که امسال میرن و دستشون تنگه. گفتم یا ابا عبدالله من گدایی میکنم. از پری رو شروع کردم زنگ زدن، زنگ میزنم به رفاقام، کسی که ممکن شاید امکاناتی داره، آقای فلانی میگه بعد میگم زنگ نزدم حالتو بپرسم، دلم هم تنگ نشد. این روک راستش کار زوار امسال لنگه و لنگ نمیماند، چون خدا پای کار امام حسین واسداده. تو بیا فرصت رو غنیمت بدان، فرصت خوبیه امسال، فرصت خوبیه پیش حضرت زهرا خودی نشان بدی. یا امیر المومنین و یا ابا عبدالله، آمدم به زیارت شما بعد ان زهد فیکما و فی زیارتکما اهل دنیا. در روزگاری که اهل دنیا به زیارت شما بی‌رغبتن، به همه جای دنیا میرن، در روزگاری که اهل دنیا به شما بی‌رغبتن، من آمدم به کربلا، من آمدم به زیارت شما، تمام عشق من زیارت شماست، هیچ کجا برای من کرب و بلا نمی شود، تمام عشق من توی حسین، یا دنیای و آخرتی، یا نعیمی و جنتی حبیبی حسین. خاکم به سر. اگر زنها توی مهران و توی راه و نزدیک سامر را از تشنگی آب نداشته باشن، به بچه های شیر خورشون بده. لکل کبد هر را عجر، پیغمبر فرمود هر جگر تشنه ای را آب بدی ولو حیوان باشه عجر داره. خب به کبوتر آب بدی، به سگ آب بدی، عجر داره. خب حد اقل کار اینه که میتونیم آب تهیه کنیم دیگه، آب تهیه کنیم بدیم به زوار. جوانهایی که دلش رو دارید، اگر میتوانید بر نفستون غالب بیاید، نرید کربلا، برید وسط راه واستید، 7 روز 8 روز نوکری کنید، بذار زیر آفتاب بسوزی، به نیابت رباب آب بده به مردم، بذار پوست صورتت بسوزه. میگفتن رباب سوختی. بعضی از رفقای اهل فضل اینجا هستن، امسال دل من سوخته که دیدم سنی نوشته، یه جایی که یادم هم نیست الان، دیدم سنی نوشته که همسر حسین ابن علی دختر امرؤ القیس که اسمش رباب بود، بعد از عاشورا او نوشته سنی 1 سال بر سر قبر حسین نشست و او نوشته که 1 سال به زیر سایه نرفت. هرچه بهش میگفتن میگفت چطور من زیر سایه برم؟ حبیبم حسین بدنش 3 روز زیر آفتاب بود. همت کنید جوانها، امسال یه سال خاصی است در قصه اربعین، به عناوین مختلف خاص دشمن شیعه، همه دشمنان شیعه به عناوین مختلف میخواستن اربعین رو زمین بزنن. عاشورا که الحمدلله اینجوری نشد، عاشورا شیعه ها غوغا کردن. خب عاشورا شرمنده امام حسین نشدیم. اربعین نماده، اربعین ما بارها با آقای عرض می شود عزیزمون گفتن اسم نبرم بحث کردیم که عاشورا مستقیم و غیر مستقیم افضل زیارتش یا اربعین. بحث عاشورا بحث افضلیت ثواب، اربعین بحث افضلیت ثواب نیست، بحث نماده، کل کار شعاره، علامه، علامه، بحث علامتیت و شعاریت، شعار بودنه. لذا باید این شعار باشه، مخصوصا که حالا پیوند خورده به ظهور، مخصوصا پیوند خورده به عجل دوری کل فرج. حالا دیگه الان کاشانی ها 300,000 پارچه چاپ کردن که الهی اللهم به حرمت الحسین عجل ولی یک الفرج، که پشت کوله ها بزنن هر کی بخواد تا 300,000 با میدیم بزنیم. باریکلا به این همت. از مشهدی ها خبر دارم 100,000 کجا زدن، 200,000 کجا زدن، تمام این راه شده عجل ولی یک الفرج. این چقدر ارزش داره؟ اختنم الفرس که حالا وسط این راه بوی عجل ولی کل فرج میاد، شاید دیدیش که بویم پابرنه که دارت داره میاد. وقتی خسته شدی افتادی کنار خاک، کنار جاده، رو صندلی ها نشین، رو خاکا بشین، بگو آقا از کوچه ای بیا که من افتادم، بخواد تا در کنار راه تماشا کنم تو. اینا که امسال پیاده میرید، خب گاهی بیگاه اگه خسته هم نیستی بیشین روی این مثلا کنار جاده یا رو همون صندلی ها یکی دو ساعت این جمعیت رو نگاه کن. چی رو نگاه میکنی؟ شاید عزیز زهر آرام ببینم. آرزو بر نوجوانان عیب نیست. علی ابن مهزیار 20 سال رفت حج، تا سال 20 گفتن بیا. چند سال اربعین رفتی؟ تمام عالم موکب زدن، آذربایجانی ها 1021 زدن روبرو 818، مال عراقی ها بود، بابا نون میداد، کی بود؟ عراقی ها بودن نون میدادن. خب همه شهرهای ایران موکب زدن، زدن یا نزدن، حرم ها زدن، آستان قدس زده، حرم حضرت معصومه زده. پارسال دیدم بعضی از کارخونه ها آمدن زدن، تبلیغ جنس خودشونو میکنن. خب شما آرزو نداری یه موکب داشته باشی؟ شما که دارید، خوش به حالت. آرزو ندارید شما یه خیمه داشته باشید؟ آقا شاید امام زمانم یه موکب داشت، شاید امویم یه خیمه ای زده، شاید قسمتمون شد بریم تو خیمه یا او بخوابیم. به والله عجیب نمیدونم اگر یک موکبی باشه و امام زمان زده باشن که خود حجت ابن الحسن کمرشون رو بسته باشن و بیان پذیرایی کنن. حالا که کار به اینجا رسید اینو عرض بکنم، مشرف شدم سامرا چندی پیش ظهر، یک ساعت به اذان ظهر رسیدم سامرا. ببینید چقدر قصه لطیفه، برای رفقای چی گفتم، خصوصیم گفتم، رسیدم سامرا 11 ظهر بود، یه ساعتی تا اذان. شب قبل شب عید فطر بود و خسته بودم نخوابیده بودم، گرم بود هوا. صبحم مشرف شدم کاظمین، خسته بودم. یه آپارتمانای داخل خود حرم هست، حرم آماده کرده و عتبه، محبت داشتن و بنده رو از مشهد راهنمایی کردن یکی از این سویت ها، و کولر گازی روشن و منم خسته و گرما، و گفتم من میخوابم. هنوز به اذان مونده بود، خوابیدم. به محض اینکه خوابیدم در عالم خواب دیدم که یه 7-8 نفر در باز شده، سفره دارن میندازن و میوه میارن و شیرینی میارن و غذا میارن و برو و بیا. بلند شدم گفتم یا صاحب زمان، تو صاحب خانه ای، عجب خوابی دیدیم، پذیرایی میشیم امروز. صاحب خانه کیه؟ پسر رسول خدا. صاحب خانه کیه؟ پسر کسی که گفت اکرم الضیف ولو کان کافرا. سامر را که میگه خونه پدر مادر امام زمان، قصه با حرم فرق میکنه خونش. خوشحال بلند شدم از خواب که چه خوابی بود، دیدم در میزنن، در رو باز کردم، آقای شیخ سیف القامدی امام جماعت حرم و مسئول فرنگی حرم، سلام و احوال پرسی و تشریف آوردن داخل. تا نشستن دیدم یکی سفره آورد، یکی میوه آورد، یکی شیرینی آورد، گذاشتن تو سفره، من میده بهتم زده بود. بعد دیدم که یه ماهی، از این ماهی تنوری ها، من یه نفر آدم ماهی انقدی آورده موزش وسط سفره. ماهی چیه؟ مهم بله اون شعر چیه؟ اگر شبی در خانه دلدار مهمانت کنند، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. گر شبی در خانه دلدار مهمانت کنند، گول نعمت را مخور. ماهی چیه؟ مهم اینه که سفره حجت ابن الحسنه، مشغول صاحب خانه باش. این عزیزمون آقای شیخ سیف القامدی نشست، آقا شروع کرد، عربی هیچی، فارسی هیچی بلد نیست، شروع کرد صحبت کردن، صحبت 3 ساعتشون از امام هادی صحبت میکرد. من کانم تاریخ، مطالبی از امام هادی گفت که من در عمرم نشنیده بودم. فهمیدم پذیرایی اعلی حضرت ولی است اصل این مطالبه. بعد عذرخواهی میکرد، میگفت آقا من نمیدونم اصلا چرا اینجوری شدم، سعی میکنم خودم رو کنترل کنم، حرف نزنم، اما نمیدونم، دست خودم نیست. گفتم آقا اصلا حدی، اصلا یادمون رفت چیزی بخوریم، فقط بگو. از امام هادی گفت حیرت انگیز. غرض ختام اون مسک شد که چرا من حامد معاونیان میگم آقا شاید حجت ابن الحسن هم یه موکب داره، شاید تو ستون 135 به یاد مادرش زهرا زده باشه موکب، شاید توی ستون 69 به یاد همون عمه ای که خیمه هاشو سوزوندن او خیمه زده باشه. تو چه میدانی؟ ها؟ ما ستون 1001 مثلا سال اول خیمه زدیم به عشق امام رضا، حجت ابن الحسن به عشق کی خیمه میزنه؟ به کدامین صحرا خیمه زدی؟ تو کدوم مسیر زدی آقا؟ خب برای چی میگم؟ که میگم شاید وارد خیمه شدی، دیدی خود حجت ابن الحسن سینی رو برداشت آورد جلوت گذاشت، گفت هله به زوار عبی سجاد. اینا چرن نیست، استحسان نیست، ریشش اینه. بعد ایشون حالی هم داره ها، معنویتی داره. اولا یه چیزی گفت که عیب نداره شما اهلشید بگم، گفت فلانی اذان صبح جمعه در حرم سامر را که میشه، یک 10 دقیقه که میگذره تا طلوع آفتاب، از ذریح امام هادی و امام عسکری تا خود سرداب یک عطری به مشام میرسه که مگو و مپرس. و اون لحظه هر کبوتری توی حرم هست، هر کی بهش نزدیک بشه کبوترها پرواز نمی کنن، وحشت ندارن، امنیت عجیبی بر حرم مسلطه. می گفت من استشمام می کنم، همون شب خوابیدیم، سحر نماز صبح رو که خوندن دیدم این به پهنه صورت عشق می ریزه. میگه میشه از شعراتون برای من بخوانید؟ گفتم شعرهای من فارسیه، شما فارسی نمی فهمید. گفت مهم نیست، شما بخوان، ولو فارسی باشه، ولو من نفهمم. گفتم باشه، منم شروع کردم. دل هوسمنده دیدن یار است، دوری از یار وحش دشوار است، دل سپردن که اختیاری نیست، دستی از غیبم در کن. به صفایت قسم گل نرگس، جز تو هر گل که دیدم خار است، نرگس مست چشم تو نازم که سهرها همیشه بیدار است. همینجور شیخ گریه میکرد. قرار از همون روز که سر سفره نشسته بود گفت شیخنا، گفتم نه، گفتش که حکایت عجیب اینجا اتفاق افتاده. گفتم شنو حکایت؟ گفتش که قصه اینه، ما اینجا توی مطبخ توی مضیف حضرت عسکری یه سراشپز داریم که سراشپزه عراقیه، گفتم خب، گفت این منزلش در سماوه است یا یکی دیگه از شهرها که فاصله داره با سامر را شاید 200 کیلومتر، شاید سماوه، گفت الان تردید کردم. گفتم خب، گفتش که این هر 2 هفته اینجا آشپزی میکرده دیگه، مضیف، الان ظهر هم غذا میده، صبح هم غذا میده، شب هم غذا میده. بعد گفتش که سرآشپز بوده، این 2-3 سال اینجا کار کرد، هر 15 روز یه مرتبه یه شب میتونسته بره خونش تو اون شهر رو برگرده. بعد جدیدن دیگه زن و بچهش خسته شده بودن که بابا آخه ما زندگی نداریم، بچه هان پدر میخوان، هر 15 روز یه مرتبه آمد گفتش که آقا زن و بچه هم خسته شدن و من اجازه میخوام دیگه، یه کسی دیگه فکری بکنید. ما 3 سال اینجا آشپزی کردیم به عنوان خدمت، به عنوان ارادت، هرچی بود ما انجام وظیفه کردیم دیگه، خودم هم خسته شدم از دوری، زن و بچه هم میخوام برم. هرچی گفتیم بابا کار لنگ میمونه، هنوز ما کسی نداریم. گفت دیگه من خسته شدم. دیدیم حق داره، واقعا واقعا خسته شدن زن و بچهش و خودش. گفتیم که خب اشکال نداره، ماشی برو. شبی که قرار شد که این صبح بره، عرض کرده بودم برای شما عجلی آقا، شبی که قرار شد بره که دیگه صبح بره، توی آسایشگاه خدام یه ساعت به اذان صبح این بلند شد از خواب و شروع کرد گریه کردن و سرشو میکوبید به دیوار و خودشو میزد، میزد تو صورتشو سرش، هرچی گرفتنش، بابا چرا خودتو میزنی اینا، هی میگفت ویلی ویلی، وای بر من، چقدر من بی حیام. خلاصه تا آرومش کردن، چیه؟ گفت من میخواستم برم دیگه، صبح میخواستم برم، الان که خوابیدم آقا ولی عصر خواب دیدن، به من فرمودن فلانی نرو، کار لنگ میمونه، اینجا بمون. گفتم آقا شما که خبر دارید زن و بچه هم خستن دیگه، من 3 سال انجام وظیفه کردم خدمت شما، به زوار شما، خودم هم خسته شدم. به لهجه عراقی، یعنی اگر میخواستن فصیحش رو بگن میفرمودن مثلا لعجلی لا تذهب، به عراقی فرمود که الا خاطری لا ترو، به خاطر من نرو، به خاطر من نرو. اینقدر من بیشرمم، برای این خودشو میزد که من گفتم آقا به خاطر شما هم راه نداره، باید برم، خسته شدم، زن و بچه‌م رو چی بگم، به اونا چی بگم، میگم به خاطر شما، برای این خودشو میزده که وای بر من، وای بر من که امام به من رو زدن، گفتن الا خاطری لا تطلع الا خاطری. گفتم نباید برم. بعد که گفتن که به خاطر من نرو و من بازم قبول نکردن، گفتن بابا اگر کسی تو خونه خودت مهمون بیاد سر سفره بنشینن، تو که آشپزی میگذاری بری؟ گفتم نه. فرمود این همه زوار پدر و مادر و جد من دارن میانن روز زور قضا ندارن، کجا داری میری؟ یالا دیدم خود از رد دشتاشه عربیشون رو به کمرشون گره زدن، سر یک دیگی رو گرفتن، گفتن یالا یالا سر دیگی بگیر. من مردد بودم، بازوی منو گرفتن یه فشار دادن، گفتن یالا سر دیگه بگیر، یه طرفشو من گرفتم یه طرفشو تو بگیر، سر دیگه با هم بلند کردیم بیدار شدم. مونده که مونده، مونده که مونده. بعد این آقای شیخ سیف القامدی میگفتش که آجا اون بازویی که از رد تو خواب گرفتن فشار دادن الان قدرتی داره که سنگین ترین دیگه ها رو با یه دست بلند میکنه. الا خاطری لا تطلع، الا خاطر الحسین بیاید برید خدمت کنید، الا خاطر الحسین بیاید برید آب بدید، بیاید برید چای بدید، به خاطر رقیه، به یاد رقیه ز کوچه ها همه بوی طعام می آمد، ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیده. نرو کربلا تو هتل، برو توی یکی از این موکبا واسه خدمت کن، بلکه اونور دیگ رو حجت ابن حسن بگیره، بلکه اون طرف دیگ رو حجت ابن حسن بگیره. آقا بفرمایید. شام غریبان امام سجاد، روزه‌ای که زور خوندیم، آب میدید گریه میکرد، غذا میدید گریه میکرد. زور عرض کردم منزل آقای بقایی خیلی سخته. امام میفرمان هر وقت چشم امام سجاد به خواهرها و عمه‌هاش بعد از کربلا میافتاد گریه میکرد. چی به ذهنش میرسید؟ عمه ما مجلس نامحرمان، زاده مرجان زده زخم زبان، گفت کیفر ایت سن الله بکه و به اخیک. براتون گفتم، حالا دلم هم نمیاد اذیتتون کنم، اما چیکار بکنیم دیگه. شام غریبان عرض کردم که ابن زیاد حرومزاده چوب نمیزد به لب و دندان ابی عبدالله، با لبهای حضرت با چوب بازی میکرد، باز میکرد لبها رو، میگفت حسین عجب دندونایی داشتی. بعد چوب رو برد لای محاسن حضرت، لای محاسن شیب القضیب چوب رو میشرد. تو اون لحظه گفت کیف رأیت سن اللهی بکی و به اخیک، فقالت سکلت کم که ابن مرجانه ها اولای قومون قد کتب الله علیهم القتل فبرسوا الى مساجئهم ما رأيت من الله الا جميلا. زاده مرجان زده زخم زبان، عمه ما مجلس نامحرمان، یا لیتنی امی لم تلدنی، کاش نمیزاد مرا مادرم. خدایا تو را قسم به اصحاب الحسین، به ما توفیق نصرت ابی عبدالله، زیارت ابی عبدالله و احیای شعائر عظیم اربعینیه و زیارت اربعین رو از فضل خودت کرامت فرما.